زهی خجسته زمانی که یار باز آید، زهی خجسته زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید. به پیش خیل خیالش کشیدم ابلق چشم، بدان امید که آن شه سوار باز آید. تو بعضی روایت ها هست که مؤمنین منتظر یک اسب سیاه و سفیدی رو آماده کردن که نشون بدن به حضرت که آقا ما آماده جان نثاری در رکاب شما هستیم. اینم نشونش. به اسب سیاه و سفیدم میگن ابلق. حافظ اینجا از این روایت استفاده خیلی لطیفی کرده، میگه آقا وقتی خیال تو، خیال آمدن شما به سر من میزنه، چشم من کار اون اسب رو میکنه، هی این بر اون بر. اگه نگاه کرده باشید، دقت فرموده باشید، اگه چشم زیاد این بر اون بر بره، آدم تو چشم سیاهی سفیدی رو حس میکنه، یه اسبی در حرکت. میگه به پیش خیل خیالش کشیدم ابلق چشم، بدان امید که آن شه سوار باز آید. اگر نه در خم چوگان او رود سر من، ز سر نگویم و سر خود چه کار باز آید. که سری که در پای اون یار و مثل اون گوی چوگان او نباشه، که به هر طرف خودش خواست. بازی چوگان دیدید دیگه، یه گویی داره که این چوگان باز با اون چوبی که بازی میکنه این گوی رو میزنه. یه چیزی این غربی هم یه بازی دارن، گلف. اون شبیه یک کمکی، خدا قسمت کنه انشالله با هم یه وین اتریش بریم، اونجای زمین هایی هست مخصوص گلف و شبه امام رضا به طلبه. میگه این دوست دارم سر من، اون بیت معروف چیه؟ رشته ای در گردنم افکنده دوست، می کشد هر جا که خاطر خواه اوست. حافظ منتها خیلی حافظانه گفته دیگه، اگر نه در خم چوگان او رود سر من، ز سر نگویم سر خود چه کار باز آید. سر دیگه چه به درد می خوره. یه بیتی داره که دیده را فایده آن است که دلبر بیند، ور نبیند چه بود فایده بینایی رو. اصلا چشم خدا داده که آدم بتونه باش یار رو ببینه، ولی در و دیوار و ماشین و درخت و آهن و تیر و تخته که همه جا هست. دیده را فایده آن است که دلبر بیند، ور نبیند چه بود فایده بینایی رو. حافظ هم میگه سر به درد اون میخوره که آدم زیر پای یار بندازه، و الا سر چه کار باز آید. مقیم بر سر راهش نشستم چون گرد، مقیم بر سر راهش نشستم چون گرد، بدان هوس که بدین ره گذار باز آید. گرد دو سه تا ویژگی داره، یکی این که نشانه بی‌ارزشیه، میگه من مثل یه گرد و غباریم در مسیر شما مهدی جان، ارزشی ندارم. یه ویژگی دیگه شم اینه که قرار نداره گرد، الان اینجاست یه ثانیه بعد میره اونجا، یه ثانیه بعد میره اون برای خیال. میگه فقط منتظرم یه نسیمی از طرف شما بوزه، من همینجور دنبال این نسیم حرکت کنم. ما مقیم بر سر راهش نشسته ام، چون گرد بدان هوس که بدین ره گذار باز آید. و اگه یه گرد و غباری به لباس شما چسبید دیگه ولت نمی کنه، هر جا میری باد میاد. دلی که با سر زلفین او قراری داد، گمان مبر که به آن دل قرار باز آید. حضرت آقای سیدی، دلی که از جوانی شما خلاصه یه قراری با اون دلدار بستین دیگه، همچنان تو این روزگار شیب و پیری بیقرار او هستید، خوش به حالتون. دلی که با سر زلفین او قراری داد، گمان مبر که بدان دل قرار باز آید. چه جورها که کشیدن بلبلان از دی، مهدی جان تا شما نیستی اینجا این عالم یخ زده است، همه جا فریز شده است، هیچ جنبش و جوششی در عالم نیست. چه جورها که کشیدن بلبلان از دی، به بوی آن که دگر نوبهار باز آید. نیمه شعبان امسال ما با آمدن بهار قرین شده و چون میدونید دیگه یکی از اسمهای اون نازنین ربیع الانامه، سلام بر شما که تو بهار مردمانی. بهار مالی نیست که یه شاخی، یه درختی، یه گلی، گیاهی به جنبش و جوشش بیاد. الان انقدر شعر داره میخونن که ای سال الهی بری بر نگردی، از بس بدبختی دیدیم، از بس گرونی دیدیم، از تو انقدر بیچارگی دیدیم. اولش با نمیدونم چی شروع شد، آخرش هم با جنگ داره تموم. این حالا همش هم بهار بوده باشه چه فایده داره؟ اما اونی که بهار اصلیه، چه جورها که کشیدن بلبلان از دی، به بوی آن که دگر نوبهار باز آید. ز نقشبند قضا هست امید آن حافظ، میگه دیگه بقیهش دست من نیست، اونی که هستی با قلم تدبیر او داره میچرخه، او باید یه عنایتی بکنه. من وظیفم این چشم انتظاری و این آمادگی بود برای تشریف فرمایی شما، اما امید این رو دارم که اون نقش بند قضا، اونی که قضا و قدر رو نقاشی میکنه، چو سرب ز نقشبند قضا هست امید آن حافظ، که همچو سرو به دستم نگار باز آید. که من بتونم دستم رو به شاخ سرو مانند تو بگیرم و دلم آروم بشه و هستی زیر رو بشه. حالا به پیشگاه اون نازنین نازنینان و تعجیل فرج نورانی اون امام به قول خود خواجه اون یار سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، صلواتی اهدا بفرمایید. حدیثی معروف در کتب مربوط به غیبت حضرت آمده که جالب، این حدیث رو فقط ما شیعه ها روایت نکردیم، در کتب برادران اهل سنت هم آمده، حالا با یه مختصر اختلافاتی در بعضی از کلمات و الفاظ. حدیث اینه که لو لم یبق من الدهر الا یومون، اگر از روزگاران یه روز فقط باقی بمونه تا قیامت بشه، لولم یبق من الدهر الا یومون، یا بعضی نسخه داره الا یومون واحد، یک روز. لتبول الله ذلک الیوم، خدا اون روز انقدر طولانی میکنه، تعبیر به قول ما طلبه ها کنایی روز که طولانی نمیکنه، روز ساعت و زمانش مشخصه. خب که چی بشود؟ حتی یبعث الله رجلا من اهل بیتی، حدیث از وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. نقل شده که حضرت فرمود خدا اون روز رو اینقدر طولانی می فرماید تا یک مردی از اهل بیت من، از خاندان من مبعوث بشه. خب چیکار بکنه؟ بیاد که چیکار بکنه؟ یملأها قسطا و عدلا بعدما یا کما ملأت ظلما و جورا، میاد عالم رو پر از عدل و داد و قسط و عدالت محوری میکنه، بعد از این که عالم پر شده از چی آقا؟ ظلم و بیدادگری، ظلم و جور. من این چند دقیقه از مزاحمت رو با اجازه سروران که توفیقی برای من شد سال شما با حضور کسی مثل من، خلاصه عاقبت به خیر نشد، این حمیدها تقصیر داره، هرچه فریاد دادی به سریشون بکشن که باید یه آقای نازنینی دعوت میکردن، احتمالا کسی پیدا نکردن. یه کسی ساختمون خیلی موزمی داشت میساخت، داد دست یک پیمانکاری، وسط کارم پیمانکاره عصبانی شد، ول کرد، شروع کرد به دریوری گفتن، گفت برو معذرت میخوام یه الاغ پیدا کنم برای کار تموم کنم. اون صاحب کارم آدم هوشمند و حاضر جواب بود، گفت باور کن از تو خرتر پیدا نکردم. سالا بلا نسبت و بلا تشبیه، باش همین دقا آدم های حسابی پیدا نکردن و شما رو گرفتار ما کردن. انشاءالله غم آخرتون باشه و خداوند شما صبر عنایت. این چند دقیقه مزاحمت من راجع به این حدیثه که آقا اولا یعنی چی کما ملعت ظلمن و جورا؟ میدونید دیگه، یه عده رفتن تو این فکر که ما نذاریم تو عالم یه عدلی، دادی، انصافی، خوبی ایجاد بشه، چون ظهور حضرت رو عقب میندازیم، چون روایت میگه باید عالم پر از چی بشه تا حضرت بیاد؟ ظلم و جور بشه. پس باید تلاش بکنیم برای فسق و فجور، برای ظلم و بیدادگری، این علامت ظهوره. خب این یک تفسیر ناچسبه، یه معنی بی خودیه، به دل آدم نمیشینه این حرف، چون خود این آدمی که به این حرف تفوه میکنه و به زبان میاره خودش این کار نمیکنه. خب آقا تو چرا زن و بچه تو مراقبی که نرن خراب نشن، فساد نکنن؟ تو اول خودت باید فساد دامن بزنی، خودم بشی خودت چرا مراقبی؟ خودت چرا آدم خوبی هستی؟ خودت داری نقض میکنی فکرت رو. این روی نفهمیدن مفاهیم بلنده که من اصلا نمیخوام راجع به این بخشش صحبت کنم، فقط این یک کلمه رو دارم عرض میکنم که به طور طبیعی، به طور طبیعی، کاملا طبیعی، عالم داره به سمت ظلم و جور پیش میره. شما دیگه لطفا نمیخواد زحمت بکشی یه ظلمی هم شما بهش اضافه بکنی. الان ما چند دقیقه خدمت آج آقای سیدی دوستان پایی نشسته بودیم، از خاطرات گذشته صحبت میکردن، چه انسانهای خوبی بودن. انقلابی که ما کردیم به نیت خوبی انقلاب کردیم، برای اجرای عدل و دادگری انقلاب کردیم. پسوند انقلاب ما چیه؟ انقلاب اسلامی دیگه. نگفتن انقلاب اقتصادی، انقلاب بلشویکی، انقلاب کارگری، انقلاب هزار تا انقلاب تو عالم شده. مشروع انقلاب اسلامی اینه که اسلام پیاده بشه. شد؟ من جواب این سوال رو نمیدم، خودتون میدونین به من چه همه این تفسیر. اگر شد خوشبحال ما، آمارها چیز دیگری به ما میگه. تازه 400 سال که از انقلاب ما نگذشته، 40 سال بسیاری از انقلابیون و رهبران انقلابی و حمدالله حیات دارن، هستن. رهبر معظم انقلاب از رهبران بزرگ این انقلاب بوده، هنوز هم سایهشون بر سر ماست. ولی نتونستیم اون آرمان رو پیاده بکنیم. خودشون هم قبول دارن مسئولین ما. البته اظهار میکنن داریم تلاش میکنیم. داریم تلاش میکنیم و چه محصول این تلاش است باید بشینن بزرگان اهل فکر و اندیشه شاخص ها رو ببینن و نمره بدن. میگه من خیلی نمونه دارم میگه. پس جهان داره به طور طبیعی میره. لطفا شما نمیخواد دیگه یا آتیشم تو بیاری تو این معرکه بپا کنی. اونی که ما میخواستیم نشد، تا چه رسد به اونی که از اولم نمیخواد. یا اون یه هیتلری میاد عالم رو به آتیش میکشه، یا آقای پوتینی میاد تو روزگاری که مردم پوز میدن به نمیدونم حقوق بشر و صلح و امنیت و پیس جهانی و فلان جنگ افروزی میکنه و تو آستانه فصل بهار میلیون میلیون آدم رو به آوارگی میبره. من با جیگرم آتیش میگیرم اینم توی سرمای زمستون، فرقی هم نمیکنه. نگو آقا از مردم یمن شروع، یمنش هم همین، فلسطینش هم همین، جنایت جنایت برای ما فرقی نمیکنه. عربستان جنایت کنه، آقای پوتین جنایت کنه، یا هر کسی دیگه. یه فلان فلان شده هم بگفت حاج آقا فرقی نمی کنه پوتین جنایت کنه یا نعلین. واقعا اینا را آدم باید با مشت حاج آقای سیدی به مخشون بکوبه که از یه حرفای بد نزنن. پس این نکته اول که آقا شما دست به ترکیب ظلم و بیدادگری عالم نزن. عالم خودش داره الحمدلله گیاهان خودرو و علف هرز به طور طبیعی رویده میشه. تو دیگه نه یا چند تا علف هرزم تو با دستت بکاری. میخوام این برای قصه را عرض کنم. یملعها قسطن و عدلا، که اون نازنین قرار تشریف بیاره. یبعث الله رجلا من اهل بیتی. و چرا باید از اهل بیت این آقا باشه؟ نمیشه از اهل بیت یک کس دیگه باشه. اینم یه نکته لطیفی توشه. و بعد چیکار باید بکنه؟ یملعها قسطا و عدلا، میخواد این عالم رو پر از دادگری بکنه، از بیدادگری جلوگیری بکنه. بسیاری از ذهنها، شما ببینید اگر با من موافقید سری به تایید تکان بدید. بسیاری از ذهنها رفته سراغ این مفهوم که آقا عالم ظلم که شده و عدالت که میخواد بیاد جاش، یعنی ظلم اقتصادی شده. مردم تو فشارن، مردم به حقشون نمیرسن، حق من و شما رو نمیدن، حق من و شما رو میخورن. میریم تو فلان اداره، میریم تو فلان، حتی دنیا هم تقریبا یه بخشیش همینه. خب این مردم حالا جنگ زدن، بیپناهن، گرفتارن، دست زن و بچهشو گرفته، دست پیرزن و پیرمرد گرفته، یه پناهی بهش نمیده اون کشوری که حالا باید پناه بده. ماموراش آورده سر مرز اونجا ردیف کرده با سپر و گلوله که حق ندونیم. خب این بچه کوچیک مظلوم من کجا بره؟ اینجا که جنگ آتیش میباره، تو هم که انسان عصر مدرنی، چرا من راه نمیدی؟ چرا من جا نمیدی؟ خب این ظلم نیست آقا؟ این ظلم نیست؟ اگر ما همه ساکنان یک سفینه هستیم، کره زمین دیگه یه سفینه هست، یه سیاره هست، سیاه با سفید چه فرقی میکنه؟ آدم اروپایی چطور شماها برای اوکراینیا عشق تمثال میدیزین؟ برای بچه های یمن چرا چند تا اطلاعیه ندادین؟ برای بچه های فلسطین که این همه اسرائیل داره ظلم میکنه چرا کار نمیکنه؟ شما برای سگتون بیمارستان دارین، خدا نکنه یه گربتون پاش بشکنه، عشق تمثال میدیزین؟ اون بچه سوری، اون کودک شما ذکر میفرمایید؟ من این لحظه داشتم گم میکردم. چطور اونا انسان نیستن؟ پیغمبر یکی از تابلوهایی که تو عالم برپا کرد گفت خدا منو فرستاده که فرقی بین سیاه حبشی و سید قرشی نباشه، فرقی بین برده تو آقای ابو سفیان و خودتو که ارباب کت خدای دهستی نباشه. من آنم که رستم بود پهلوان ما نداریم. بهترین آدم کیه؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هر کی با تقوا، من مطمئنم و معتقدم روز قیامت خدا یه رفتگر رو میاره جلوتر از یه آیت الله عظما، میگه تو با تقوا بودی و این ریش و عمامه نبود. نمیگه نه تو رفتگری عقب باید ما حضرت آقا بیاد. این ما تو دنیای ماست، این کار من و شماست که هر کی پولدارتر بیشتر تعبیرش میگیریم. اگر این روایت ها بخواد درست باشه که اگر کسی به بابای احترام کرد فقط به خاطر ثروتش، ذهب ثلث دینه، دو سوم دینشو از دست بده، ای وای بابا ما که کارمون خراب، خدا شاهده من هر چه دعوتم بکنن پاکتش سنگین تر بشه، من اول میرم همونجا. چطور آجا پولدارا رو تعبیر میگیری، فقرا رو بگم دعا میکنیم برای فقرا که انشالله اینا هم خوب شن، ولی جمال پولدارا رو عشق هست. البته حافظ میگه تنها منم اینجوری نیستم، هزار شکر که وان کس که چما نیست در این شهر کدام است. اون مثل قبلش چیه محمد جان؟ چیه رند و بلانم وان کس که چما نیست در این شهر کدام است دیگه. حالا روز نیمه شعبان ما دهنمون با نشی حرفایی بزنیم مذاق بعضی ها رو تلخ بکنیم. میگه دو سوم دینتو از دست دادی، داره با بزرگان شهر صحبت میکنه که اینا بیان مسلمون شن، یه کور نابینای اومده اینجا نشسته. حالا آقا گفته این که خب حالا نابیناست نمیبینه که من اینا رو بیشتر تحویل بگیرم که اینا مسلمون شن. یهو آیه نازل میشه عتاب و خطاب، عبس و تولا انجا اهل اعما، چون آدم نابینا اومده سر تو برگردوندی از اون. تا این حد، بله تا این حد. گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردا. این که حالا ما کجاییم؟ میخاره و سرگشته و رندیم و نظرباز، وان کس که چون ما نیست در این شهر کدام است. اینم من حالا واردش نمیشم. این بی‌عدالتی و این ظلمی که هستی رو گرفته، میگن آقا تشریف میارن کل این کره رو میکنن، این خدا انشالله قسمت کنه امام رضا باز به طلبه تو این کشورهای اسکاندیناوی که تشریف میبرید، نمیدونم دوستان آیا کدومشون تشریف بردن، اصلا مرز نداره. شما از سوئد میخواید تشریف ببرید نروژ، اصلا نمیفهمی کجا سوئد تموم شد کجا نروژ شروع شد. یه رودخونه کوچولویه که خداشون میدونن که اینجا مرز سوئد و نروژ، کسی هم مثل بنده اولین بار با ماشین ما رو بردن اصلا نفهمیدیم. گفتم آقا اینجا مرزی نداره، نگهبانی نداره، پلیسی نداره، پاسپورتی. گفت نه آقا، کشورهای اسکاندیناوی همه یکی، تو نقشه فقط مشخص سوئد کجاست، نروژ کجاست، فنلاند کجاست، دانمارک کجاست، سوئیس کجاست. بخوای حرکت بکنی هواپیما و قطار و کشتی و ماشین اصلا نمیفهمی کجا مرز این کشور تموم شد، کجا مرز اون کشور شروع شد. بسیاریشون زبانشون هم شبیه همه، پولشون هم خیلی جا هنوز کرونه، فقط میگن کرونه، نمیدونم سوئد کرونه، نروژ کرونه کجا. خب حضرت تشمیان همه جا اینجوری میکنن، مرز بین ایران و عراق و نه آقا، همه مسلمونیم، همه برادریم، شما میخوای دوست داری کربلا زندگی کنی بارگونت رو ببر، دوست داری مشهد زندگی کنی تشریف بیار اینجا، دوست داری کابل زندگی کنی برو کابل، دوست داری زابل برو زابل، دوست داری بابل برو بابل. علالقاعده باید اینجوری بشه دیگه، وقتی حکومت واحد شد همه جا یک قانون، همه جا یک فرمول، همه جا یک حرمت و احترام. حالا اینا رویاهای ماست، اما این اما رو خوب عنایت بفرمایید. به نظر من قصه اینم نیست که آقا حقوق شما الان برید تو همین کشورهای اسکاندیناوی، خودشون مدعیان که ما بالای 90% حقوق انسانها رو مراعات میکنیم. برای ما افغانی و ایرانی و سوئدی و نروژی و پاکستانی و مسلمان و شیعه و سنی و مسیحی و بیدین و بادین فرقی نمی کنه. هر کسی بیاد راش میدیم، هر کسی بیاد، یعنی وقتی قبولش کردیم او رو عضو خودمون دانستیم، تمام حقوقش رو احترام میذاریم. یه خانم میخواد با چادر و چاقچوب بیاد، من تو وسط تابستون زن مسلمان عرب دیدم اونجا روبن میزنه، حد اکثر دو تا چشمش پیداست، همونقدر محترمه و از حقوق شهروندی برخوردار که اون زنه که سه تکه لباس فقط تنشه.